مثلا غیر ممکن است. در بقیه کشورهای جهان کوشش کردن در بعضی مکاتب به خصوص حتی در داخل دانشگاه درس‌ها رو به شکل عملی بدن، یعنی که استاد با تصاویر، ببینید بهترین چیزی که هست انسان موجودی است که دنیا رو با تصویر می‌شناسه، درس‌ها باید به شکل عملی و تصویری باشه.
عبدالمحیط پدر چند فرزند است. او میگوید که فرزندانش در زمان قرنطین درس نخواندند و درس‌های آنلاین هم چندان مؤثر نبوده است، اما حالا از آغاز دروس حضوری خوشحال است.
خوب، یک کار مشکل است و جبران کردن واقعا مشکل است، ولی باز هم خوب است همین که شروع شد، چون اطفال هم در خانه بسیار برشان مشکل بود، دیگه باز هم خوب شد که شروع شد و اطفال هم همه خوش هستند. تأکید میکردیم خواست گپ همی بود، همی کرونا کلگیر در شکسته ساخته بود و هیچ کس اتو علاقه مندی خاص نداشت که درس بخونه.
عطاءالله ویسا رئیس نهاد ده قلملار در قسمت نخواندن درس متعلمین بیشتر خانواده ها را مسئول می داند و می گوید که خانواده ها باید متوجه باشند و فرزندانشان را نگذارند تا وقت خود را ضایع کند.
از چند راه هایی که مثلا اعلان شده، رادیویی بود، تلویزیونی بود و آنلاین بود، از این باید استفاده شد. متاسفانه که افغانستان سر تا سر امی وسایل رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی ای پوشش نداره ساها. باز اینا یک راه بود که در فامیل با اینا باید کوشش سوا که وقت شانزایی نشوا، یک دو ساعت مثلا مطالعه کنن، کتاب ها مطالعه کنن.
با باور کوثر، متعلم صنف پنجم، شاگردان باید خود دست به کار شوند و در خواندن درس در این مدت کم تلاش کنند، کوشش کنند تا وقفه ای که در سال تعلیمی به وجود آمده را جبران کنند.
ما خودم ممنون اول نمره صنف مستم نهایت کوشش ما در قرنطینه کردیم، حالی هم میکنم درس مخوندیم و معلم هم گناهشان نیست که زیاد درس میتن، پلان درسیشان پس میمونه و به خود شاگرد هم ارتباط داره که باید خود از اون سعی کوشش خود کنه. استاد که درس میده کمک خود کارخانگی به شاگرد میده، باید پولی از هم کارخانگی خود باید شاگرد کمک و مدرگی داشته باشه به درس نو خود.
نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، در مورد آغاز دروس و اینکه چگونه وقفه ای که در سال تعلیمی به وجود آمده را جبران خواهند کرد برای ما چنین گفت:
ما در ولایت سردسیر و نهایت سردسیر صنف اول تا صنف ده و تاریخ 12 میزان شروع کردیم آموزش حضوریشان را، ادامه پیدا میکنه الی تاریخ 30 قوس. از 30 قوس الی 15 ماه حوت شاگردان میرن به طرف رخصتی های تعطیلات زمستانی. از تاریخ 15 ماه حوت الی تاریخ 15 ماه جوزا سال 1400 خورشیدی شاگردان دروس حضوری خدایست نیمی دوم سال یا سمستر دوم را فرا میگیرن. بعد از او به تاریخ 15 الی 30 ماه جوزای سال 1400 آزمون سالانه از شاگردان صنف اول تا صنف ده عقص میشه. سه ماه تفاوت داریم نسبت به شرایط عادی. این سه ماه را با افزایش ساعت درسی مجبور هستیم که جبران میکنیم و فعلا هم ساعت درسی به 80 دقیقه افزایش پیدا کرد.
نوریه نصحت همچنان افزود: در زمان قرنطین در 34 ولایت درس ها به طور غیر حضوری جریان داشت و شاگردان توانستند از آن بهره مند شوند.
دوره قرنطین دوره‌ای که شاگردان در تعطیل به سر می‌بردن، ما برنامه‌های آموزش از راه دور را از طریق تلویزیون و رادیو را اندازی کردیم. تلویزیون ما در 34 ولایت افغانستان قابل دسترس بود، برنامه‌های درسی از طریق تلویزیون و رادیو پیشکش شد، عده‌ای کثیری از شاگردان ما تونستن استفاده بکنن از این. اولی دوره قرنطین و تعطیلی‌هایی که پیش آمد یک بحث غیر قابل پیش‌بینی بود و اضطرار بود، حالت اضطرار و حالت اجبار.
این که رخصتی ها و وقفه طولانی چی تأثیرات بالای شاگردان میگذارد و چگونه میتوان این وقفه طولانی را جبران کرد، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با غفور عماد، متخصص تعلیم و تربیت، انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکند.
در سالهای تعلیمی رخصتی زمستانی داریم. امی رخصتی که متعلمین از مکاتب دور میشه، چی تأثیرات میمانه سر خواندن درس از یا سر ازی که اینو از مکتب دور میمانن؟
دو نوع تأثیرات است. در بعضی حالات این رخصتی یا وقفه‌ای که به وجود می آید یک فرصت است و این وقتی است که ما برای شاگرد پیش از پیش احساس داده باشیم که تعلیم و یادگیری جزء زندگی است. بعض وقفه یک فرصت است، آمادگی می گیرد، ولی وقتی که ما برای شاگرد احساس نداده باشیم، شاگرد اهمیت یادگیری نمی فهمد، در اون وقت این وقفه زهر قاتل است. چیزی که یاد گرفته و فراموش میشه برای آینده آمادگی نمیگیره.
نظر به این که در تمام تقریبا تمام جهان ویروس کرونا آمد و بسیاری کشورها مراکز تعلیمی و تحصیلی رخصت شد که همون تو جمعش افغانستان هم بود و حال که مکاتب شروع شده شاگردا هم با درس مشکل دارن و معلمین هم شکایت دارن که شاگردا با وجود که درس نخواندن درسایی که خوانده بودن هم فراموششان شده. این چطور جبران شد؟
وظیفه دولت است، وظیفه اداره مکتب است، وظیفه فامیل است، وظیفه ملای امام است، وظیفه شاگرد و معلم است. و نظام تعلیم و تربیت افغانستان هم به اون شکل که باید باشه به اون شکل نظام وجود نداره. مشکل باید از درون حل شوه. معلم باید پیش از اینکه پلان خود جور کنه از خود چند سوال کنه که ما این درس برای چی نو شاگردا آماده میکنیم، هدف ما از این درس چی است، در این درس از شاگرد اجرای کدام سلوک توقع داریم، آیا از شاگرد خواندن میخواییم، از شاگرد نوشتن میخواییم، از شاگرد کردن میخواییم. چون استعدادها مختلف است، بعضی ها به خواندن یاد میگیره، بعضی ها به نوشتن یاد میگیره، بعضی ها به کردن یاد میگیره. علی معلم باید یه علاقه شاگرد پیدا کنه، استعداد شاگرد پیدا کنه که شاگرد به کدام استعداد داره. مسئله بعدی هستن که از خود سوال کنه که ما چی قسم به یه هدف خود برسانه. سوال دیگه که معلم از خود بکنه یه هستن که ما چی قسم در شاگرد احساس یادگیری تقویت ببخشیم. معلم باید تنها به پلان عمودی اکتفا نکنه، باید به پلان افقی مراجعه کنه. مثلا ما در مکتب یک موضوع در دری و پشتو داریم، عنوان است مکتب. در پلان عمودی فقط معلم میگه که مکتب چند حرف است، مکتب را بخونین، در جمله استعمال کنین، صحیح تلفظ کنین. این شاگرد میخانیک میکنه. ولی اگر پلان افقی کار کنه، معلم میگه مکتب در بخش اخلاق چی رول داره، مکتب در بخش اقتصاد چی رول داره، مکتب در سیاست چی رول داره، مکتب در اجتماع چی رول داره. آل شاگرد برای شاگرد یک ایدیا پیدا میشه. شاگرد فکر میکنه که والا مکتب برای اقتصاد چی رول داره، چی رقم با پامل گزاره کنیم، چی قسم با امسایه خود گزاره کنیم. مسئله بعدی، معلم باید درس یک ساختار بده، با مساختاری که در کتاب است اکتفا نکنه. مسئله دیگه، معلم نباید ارزیابی کنه. شاگرد از شاگرد سوال کنه امروز چه مختین، شاگرد سوم قضاوت میکنه. مسئله اخیری که ما میگیم که معلم باید شاگردار وظیفه بده در شروع درس کتابای تنواز کنین، بین درس موجود، درس آینده و درس گذشته ارتباط پیدا کنین. کدام نکات مشترک است؟ هم درس گذشته تکرار میشه، هم بر درس آینده آمادگی گرفته میشه و هم درس نو توسط درس گذشته یادگیری صورت میگیره.
ما مسئولیت های استادا را گفتیم، مسئولیت های اداره را گفتیم، حالا مسئولیت های خود شاگردا در قبال خودشان چی است؟ اینا چی بکنن؟
شاگرد ما یا مسئله اینا باید از خود سوال کنه که ما به خاطر چی میاییم، ما ال در کجا موقعیت داریم، از اینجا باید در کجا بریم، امروز ما سر چی تیر شده. این باید وقت اهمیت بده. وقتی که وقت اهمیت داد مشکل ما حل است. مسئولیت خانواده در هر وقت است، در هر وقت. چرا که ما شاگرد ما 3 ساعت مکتب است، 21 ساعت خانه هستن. اینجا مسئولیت فامیل و والدین و از ذکر بسیار بزرگتر است. از این خاطر ما زیاد تدوری نکنیم که او مهم است، مهم است، مهم هستن که اونا باید اطفال خود تعقیب کنه. آیا پیش تلویزیون شیشته؟ آیا در موبایل وقت خود تیر میکنه؟ آیا در درس وقت خود تیر میکنه؟ پس وظیفه والدین بسیار مهم است.
دوستان گرامی، غفور عماد متخصص تعلیم و تربیت بود که در مورد جبران وقفه سال تعلیمی صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، با برنامه حقیقت چیز با میزبانی مفرشتنده خوش آمدید. وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان میگوید با تکمیل شدن پروژه کابل جدید برای 2 میلیون تن زمینه مسکن مناسب مهیا می گردد. حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی می گوید اگرچه آمار دقیقی از کمبود مسکن ندارد، اما به طور کلی کمبود تقاضا برای مسکن در شهرها بسیار بالا است. در این برنامه با حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و راضی در مورد وضعیت مسکن در افغانستان صحبت کردیم.
جناب ناصری صاحب، میم سر از این مسئله که چقدر مردم در افغانستان صاحب مسکن هستند، چقدرش نیست و مشکل در کجاست؟
ارقام دقیق تر شاید پیش ما وجود نداشته باشه، به دلیل اینکه
تخمینی
را هم باید بر ما، یعنی دقیق اگر بگویم شاید بر ما مشکل باشه که حتی ما تخمین هم بگویم، به دلیل اینکه مو سروی دقیق تر در سطح تمام افغانستان برویت از اینکه چقدر مردم به مسکن مطمئن دسترسی دارن چقدر ندارن، یه از بحثی است که تا فعلا در این عرصه کار صورت نگرفته. اما آنچه که ما میدانیم است که 70% مناطق شهری را ساحات غیر پلانی تشکیل میده و 30% خانه ها رسمی است. ما به خاطر از اینکه به اساس هدایت جلال مولا رئیس جمهور ساحات غیر رسمی را به رسمی تبدیل کرده باشیم، یک برنامه مشخص ما بران داشتیم در 8 شهر کشور روند ثبت خانه ها را.
این برنامه چی آغاز کردید؟
این برنامه 3 سال قبل از امروز طرحش ریخته شد و بالاخره روند تطبیق از آغاز شد. این برنامه به نام برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری یاد میشه. ما در شهرهای مثل کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، فرا، نیلی، بامیان و جلال آباد هر شهری است که ما روند مرحله اول تطبیق از پروژه را آغاز کردیم و از طریق از این برنامه ما تا فعلا بیشتر از 800 هزار خانه را ما سروی و ثبت کردیم و به 30 هزار خانه سند ملکیت توزیع کردیم.
جناب ناصری صاحب، شما گفتین که هیچ سروی صورت نگرفته، هیچ ارقام وجود نداره که مثلا فهمیده شود چقدر مردم صاحب مسکن است چقدر نیست، نه هیچ در افغانستان نشده سروی.
اما در مجموع تقاضا برای مسکن فوق العاده بالاتر است. آنچه که ما پیش بینی میکنیم حداقل در شهر کابل بالاتر از 1,000,000 نفر برای خانه مطمئن یا مسکن مطمئن اینا نیازمند هستند. و به دلیل است که ما روند احداث شهر جدید کابل روی دست داریم که با احداث از شهر ما تلاش داریم.
برنامه شهر جدید کابل چقدر پیش رفته؟
خب این یک برنامه بود که از گذشته ها شروع شده بود، از طریق یک تعداد نهادهای مختلفی تطبیق می شد، اما بنابر مسائل حقوقی و تخنیکی متاسفانه جامعه عمل نپوشید و بالاخره در جریان 3 یا 4 ماه گذشته که رهبری جدید وزارت شهرسازی و آرایش آمدند، اولویت ها و پروژه های مهمی از این وزارت احداث شهر جدید کابل است که ما همون روند ناتمام تکمیل بکنیم و زمینه مسکن گزینی 2,000,000 هموطن.
برای
2,000,000 هموطن ما تلاش داریم که زمینه مسکن گزینی از اینا را ما مساعد بکنیم. فعلا همکارای ما در خود ساحه سبز ولایت کابل روند تصویه و تثبیت حق مالکیت زمین شروع کردن.
جناب ناصر صاحب، شما اشاره کردین به اینکه تقاضای مردم برداشتن مسکن بسیار زیاد است. دلیل چه چی فکر میکنین؟ کار مردم از قرا و قصبات آمدن در داخل شهر کابل یا کدام دلیل؟ افزایش نفوس در مجموع کابل نه در سراسر افغانستان؟
کاملا عوامل مختلف داره. عواملش یکی خود رهسپار شدن مردم از مناطق بومی خود در مناطق شهری به دلیل اینکه اینجا فرصت های کاری خوبتر است و شرایط بهتر زندگی است. دوم دلیل از این مهاجرت هایی است که متانای ما که در کشورهای همسایه اینا مهاجر هستند پس دوباره عودت کردن و دوباره تلاش دارن تا مستقر شون در کشور خودی، هم یک دلیل شده میتونه. سوم مسئلهش ناامنی است که هم میتونه، یعنی کسایی که در ساحاتی که زیست دارن اونا رو بیجا ساختن از ساحاتشان و اینا آمدن در مناطق امن‌تر زندگی دارن و بالاخره به خاطر از اینکه نه سرپناهی داشته باشن نه زندگی داشته باشن که حداقل نیازمندی های ابتداییشان رفع بکنیم. دیگه در خصوص هم یعنی عواملی هست که سبب شده که تقاضا،
یعنی در سالهای اخیر
بسیار زیاد شده. به دلیل از اینکه
تو مقایسه کردم میتونیم فیصدیش مثلا چند فیصد افزایش یافته باشه تقاضا بر سرپناه؟
من فکر میکنم با ایجاد حکومت وحدت ملی و بعد از اینکه یک مقدار زمینه های خوبتر مساعد شد و مشارکت زیست یک مقدار خوبتر شد تقاضا بسیار بالا رفت و هجوم مردم هم به مناطق شهری بیشتر شد. شاید فیصدیش دقیق تر من نتونم بگویم، اما به تناسب سالهای گذشته یعنی ما شاهد از این هستیم در رمانگی با نهادهای مربوطه، اگر وزارت محترم امور مهاجرین است یا وزارت‌های زیربط دیگه هستن، اینا همشون وقتی که معلومات از اینا رو ما مطالعه میکنیم گراف آمدن مردم به مناطق شهری یا آمدنشان به کشورشان به مراتب بالاتر رفته.
جناب ناصری صاحب، میم سر غصب زمین‌های تیگر خان دارین که چقدر چند فیصد زمین‌ها و شهرک‌ها مثلا غصب شده و چقدر از این دوباره طی مراحل شده که دوباره سپرده شده باشه به دولت یا به مردم پس سپرده شده باشه، تیگر خان دارین؟
با وصف از اینکه سروی تمام زمین‌های دولتی صورت نگرفته در افغانستان
در مجموع
ما روند سروی زمینای دولتی را آغاز کردیم. با گذشت 2 سال البته 6 میلیون جریب زمین دولتی را سروی ثبت کردیم. یکی از دلایل ثبت زمین ما همین بود که ما در سطح قرا، در سطح ولسوالی ها و در سطح ولایات ما تشخیص بکنیم که چقدر زمین دولتی تحت عمل غصب قرار داره و در قسمت استرداد از او چی کارهایی باید صورت بگیره. اما آنچه که معلومات ابتدایی که پیش ما هست به اساس ریاست های ولایتی ما که از ساحه جمع آوری کردن، 1.6 میلیون جریب زمین دولتی تحت عمل غصب است که این عمل غصب یعنی در 30 ولایت افغانستان صورت گرفته و 4 ولایتی که به شمول ولایت های مثل نورستان، کنر، دایکندی و پنچیر، این 4 ولایت است که اگر گذشته ها غصب وجود داشته ولی پس دوباره زمین استرداد شده، ما کدام ارقام آماری در سطح 4 ولایت نداریم. اما در سطح 30 ولایت غصب صورت گرفته. میزان غصب متفاوت است نسبت به هر ولایت، ولی روی هم رفته حکومت با ما اراده و قاطعیت خود که داشت، بالاخره معلوماتی که از جانب ما به ادارات مربوطه سپرده شد، خصوصا نهادهای عدلی و قضایی و همچنان نهادهای امنیتی، کوشش ما به این بود که اینا رو ما کمک بکنیم تا با تشخیص زمین، زمینی که تحت عمل غصب و کسایی که به غصب زمین متهم هستند، با ارائه معلومات اینا رو ما کمک بکنیم که اینا دوباره بتونن زمین استرداد
کنن.
دقیقاً با گذشت 5 سال 500 هزار جریب زمین دولتی پس دوباره از چنگال غاصبان رها شد و یک نویدی است که روند غصب متوقف است و روند استرداد سرعت پیدا کرده و دلیلش هم است که ارگان‌های امنیتی ما در قسمت امرای ما همکاری دارن و از سوی دیگر ادارات محلی والی صاحبا و کماندان امنی که در سطح ولایت هستن، اینا هم موجد و جهد خود بران انداختن و ما شاهد استرداد روزافزون زمین های غصب شده در کشور.
جناب ناصری صاحب، میم سر مسئله از ای که یک چند سال پیش رئیس جمهور برای معلمین وعده داد که شهرک برشان داده میشه، زمین داده میشه، این مسئله تا کجا رسیده؟ به چی تعداد معلمین کدام ارقام شما دارین ندارین؟ آیا شهرک یا زمین برشان داده شده؟ خیر، چون چند روز پیش هم اعتراض داشتن در ولایت، اعتراض داشتن که برشان هم وعده که رئیس جمهور داده بود برشان این وعده عملی نشده.
دقیقا در قسمت توزیع نمرات رهایشی بر معلمین هم هدایت‌های مشخص به جانب وزارت شهرسازی و آرایشی راجع شده و ما در امانگی با وزارت محترم معارف کار آغاز کردیم. تا فعلا یعنی با گذشت چند سال خوشبختانه در سطح کشور ما زمینایی که مناسب بوده در سطح ولایات اونا را ما تثبیت کردیم، تشخیص کردیم، پلان 103 شهرک معلمین ما ترتیب و منظور کردیم و این پلان با تمام مکورکی و زمین و مسائلی که مربوط به این موضوع میشه اینا رو به جانب وزارت محترم معارف سپردیم. کار ما در قسمت احداث شهرک ها و بالاخره توزیع نمرات همی است که ما وقتی که موضوع بر ما از طرف رئیس جمهور راجع میشه، ما زمین مناسب تشخیص میکنیم، شناسایی میکنیم، مشکلات حقوقی زمین رفع میکنیم، پلان منظم برای مشارک ترتیب میکنیم، پلان منظور میکنیم، بالاخره باز تمام موارد با جانب اداره مربوطه مسپاریم.
یعنی چی وقتی خواد شد عملی
ما قبلا این را سپردیم برای وزارت محترم معارف، 103 پلان احداث شهرک‌ها را ما با جانب وزارت معارف سپردیم. دیگه خوب است که اونا دو قسمت
و عدل از این خیروند که بکندی پیش میره. چرا همیشه مثلا اردم آباد، سیم آباد معلمین یک اعتراض دارن که مثلا به خواستشان رسیدگی نشده؟
ما فکر میکنم آنچه که تعلق به ما داشت از نقطه نظر تثبیت زمین مناسب، رفع مشکلات تکنیکی و حقوقی، ترتیب پلان و منظور پلان، این کارا رو ما انجام دادیم و بالاخره اسناد رسما با جانب وزارت‌های مربوطه سپرده هم شده. اینالی بحث از اینکه تشخیص مستقیم صورت بگیره و توزیع نمرات صورت بگیره، ای از موارد و مسئولیت هایی است که راجع به اونا میشه و خوبتر از اونا در قسمت باشم باز کنم.
و جناب ناصری صاحب، اکثریت مردم ولایت قدر معلومات ندارم، در کابل در جای بسیار مثلا که ایچ از لحاظ نشستن میاری نیست، زیر خیمه زندگی میکنن، در کو زندگی میکنن، در جای بسیار نامناسب، آیا وزارت شهرسازی در ایت مردم به ایک کسی که در ایت جاها زندگی میکنن کدام پلان داره؟
جلالت ما رئیس جمهور اخیر یک فرمان را صادر کردن به نام فرمان 305 که این فرمان توشه شد. در این فرمان یک سلسله است از اشخاص کتگوری شده، یعنی 3 طایفه از مردم در اینجا رئیس جمهور درج از این فرمان کرده که او شامل مهاجرین و عودت کننده ها میشه، شامل بجا شده های داخلی میشه و شامل ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی میشه. این 3 کتگوری اشخاص مطابق با فرمان 305 مقامات ریاست جمهوری، یعنی ادارات در این قسمت موظف هستند که باید در قسمت توزیع نمرات، انتخاب زمین مناسب و بالاخره زمین سازی برای داشتن یک سرپناه خوبتر برای زنا مسئولیت خود گرفتن. ما در سطح با توجه به این فرمان، ما در سطح 26 ولایت کشور روند تثبیت زمین ها را آغاز کردیم. 60 هزار جریب زمین دولتی را در 26 ولایت کشور ما تثبیت کردیم به حیث سازی که باید از زمین به حیث شهرک برای از کاتگوری افراد استفاده شود. آنچه که برمیگرده به این فرمان از جمله مسئولیت هایی که بسیار زیاد مشخص است، ایست که وزارت محترم امور مهاجرین و همچنان نهادهای امنیتی و دفاعی ما در قسمت ترتیب لیست مستحقین باید کار بکنم که لیست ترتیب شود، نهایی شود و بالاخره اون لیست به اساس یک حکم یا فرمان وزارت مهاجرین در قسمت عودت کنندگان و بجا شدگان داخلی کار میکنن و ادارات امنیتی ما خصوصا در قسمت توزیع زمین برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کار میکنن. دیگه این قسمت مسئولیت از اونها هست که نام لیست خود ترتیب بکنن، لیست رسما بر ما روان بکنن تا در قسمت توزیع نمرات در امانگی با ادارات مربوطه موارد اقدام شویم.
جناب ناصری صاحب، بعض شرکا در خود شهر کابل ساخته میشه از طرف سکتور خصوصی، یعنی باز قسط بر قسط داده میشه، این تو شکایت هم وجود داره که معیاری نیست. ای وزارت شهرسازی از این کدام نظارت داره نداره، اقساط از این چی رقم است و این که غیر معیاری است با شهرولی کابل در هماهنگی است؟ یعنی مثلا اول شمی که فلتر به خاطر چی ندارن؟ مرکز گرمی مینا که بیسوس پارسال بسیار بشان جریمه یا از طرف شهرولی بیا داده شد، نظر شما در این مورد چی است؟
خب در بحث معیار گپ شما درست است. اکثریت ساختسازایی که در شهر کابل خصوصا صورت گرفته یا در شهرهای دیگر خصوصا در بعض شهرک ها به گونه معیاری احداث نشده. مشکل اساسی است که زمانی که شهرک احداث میشد در موضوع زیربناسازی از این توجه کمتر صورت گرفته یا اصلا توجه نشده و این سبب شده که امطانای ما که دیر ساحات زیست دارند در موسم های مختلف سال دچار مشکلات فراوان شوند. ما از یک طرف شهرکایی را که خود وزارت میسازه، اول موضوع زیربناسازی از این شرط اساسی است که ما زیربناسازی از این را درست‌تر بسازیم. زیربناسازی به این معنا که ما سیستم کانالیزاسیون درست داشته باشه، سیستم بدرف سرکش، پیاده روش و بالاخره تمام امکانات رفاهی که نیاز است برای شهرک این مد نظر گرفته شوه. بعد از اینکه کار زیربناسازی تکمیل شد ما با ساختمان سازی بپردازیم. هم در سطح مرکز و هم در سطح ولایت این روند شروع شده. ما در قسمت نه تنها در قسمت مسائل احداث شهرک ها بلکه در قسمت پروژه های ساختمانی ما هم در سطح ولایت ماموریت های مشخص داریم که اونا وقتاً فوقتاً که در شرکت های تطبیق کننده در تماس هستن، اونا موارد ارزیابی میکنن. در صورتی که با هم چه یک مشکل ما بر میخوریم، مشکل کتمن به خود شرکت تطبیق کننده میتر، در صورتی که باز هم شرکت تطبیق کننده خلاف آنچه که ما برایشان هدایت میتیم خلاف ورزی میکنن، نه تنها اینکه پروژه از بهشان گرفته میشه، در غیر یعنی در کنار ازی ما کوشش داریم که تا 3 سال اونا را بلک لیست کنیم. این هم از اقدامات هست کاملا شده، یعنی چندین مورد ما داشتیم که در خصوص هم اقدامات عملی ما به می بوده، چون ما مقاطعیت خود داریم که به هیچ حالتش ما در قسمت کیفیت و در قسمت مسائل زیربناسازی به هیچ صورت ما کمپرومایز کردن نمیتونیم و دیج بسیار زیاد مهم است که باید این مسائل مد نظر.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همین جا به پایان میرسد. از حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی که در این برنامه با ما بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.